ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما. با وجود ادامه اعتراضات، نخست وزیر عراق از بازگشت اوضاع کشور به روال عادی خبر داد. ارتش عراق میگوید نیروهایش از خشونت بیش از اندازه و خارج از قواعد تعیین شده این نیرو استفاده کردند. محمد جواد ظریف ترور بیولوژیک نماینده ایران در سازمان ملل را تکذیب کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. دفتر نخست وزیر عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد عادل عبدالمهدی در گفتگوی تلفنیش با وزیر امور خارجه آمریکا از بازگشت اوضاع کشور به روال عادی خبر داده است. آقای عبدالمهدی همچنین تاکید کرده که نیروهای امنیتی عراق کنترل اوضاع را به دست گرفته و ثبات بار دیگر به عراق بازگشته است. این اظهارات در حالی بیان شده که تا روز یک شنبه ده‌ها تن در جریان اعتراضات در عراق جان خود را از دست دادند. همزمان روز دوشنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به بغداد سفر کرد. دیدار با مقامات عراقی با هدف بررسی چشم‌اندازهای توسعه همه جانبه و تحکیم روابط دوستانه میان روسیه و عراق از موضوعات مورد بحث میان مقامات عراقی و وزیر امور خارجه عراق خواهد بود. ارتش عراق روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که نیروهای ارتش از خشونت بیش از اندازه خارج از قواعد تعیین شده این نیرو در برخورد با تظاهر کنندگان استفاده کردند. بنابراین بیانیه عادل المهدی نخست وزیر عراق دستور داده همه یگانهای ارتش از شهرک سعد خارج شوند تا با واحدهای پلیس جایگزین شوند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در پلیس و اورژانس گزارش داده در شهرک صدر در درگیری‌های شب گذشته 15 تن کشته شدند. پیش از درگیری‌ها در شهرک صدر، سخنگوی وزارت کشور عراق شمار کشته شدگان اعتراضات یک هفته اخیر را 104 تن اعلام کرده بود. وزارت کشور عراق می‌گوید بیش از 6000 تن دیگر نیز در این ناآرامی‌ها زخمی شدند که 1200 تن از آنها نیروهای امنیتی و پلیس بودند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شایعه ترور بیولوژیک مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل را تکذیب کرد. آقای ظریف در گفتگو با خانه ملت گفته است بیماری سرطان مجید تخت‌روانچی در نیویورک تشخیص داده شد و به تشخیص پزشکان جراحی شد و در حال حاضر دوره شیمی درمانی را طی می‌کند. در هفته‌های اخیر عدم حضور مجید تخت‌روانچی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در کنار حسن روحانی و نیز ممنوعیت خروج محمد جواد ظریف از محدوده تعیین شده در نیویورک برای ملاقات با آقای تخت‌روانچی در بیمارستان خبرساز شده بود. برخی از نمایندگان مجلس پیش از این خواستار بررسی احتمال ترور بیولوژیک مجید تخت‌روانچی شده بودند. ساعت 3:04 شنونده رادیو فردا هستید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما مقامات رسمی میگویند خبرنگار روس که در ایران بازداشت شده به زودی آزاد خواهد شد. یولیا یوزیک چهارشنبه توسط سپاه پاسداران در تهران دستگیر شد و هنوز اتهامی علیه او رسما اعلام نشده. کرملین واکنش منفی به این بازداشت نشان داد و میگوید منتظر توضیحات تهران است. بشنویم بیشتر از آنا رایسکایا.
کرملین انتظار دارد یولیا یوزیک خبرنگار روس که در ایران بازداشت شده به زودی آزاد شود. دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفت بازداشت این شهروند روس امری منفی است که تهران باید در این رابطه توضیح دهد. صبح دوشنبه زمیر کابولوف رئیس بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه به خبرنگاران گفت وزارت خارجه ایران به ما اطلاع داده تحقیقات رو به پایان است و انتظار داریم خانم یوزیک به زودی آزاد شود. او در پاسخ به سوال به زودی یعنی کی افزود به احتمال زیاد تا پایان هفته. در واکنش دیگر لیوان جگاریان سفیر روسیه در ایران به شبکه روسیه 24 گفت
ایرانی ها وعده دادند هرچه زودتر به این مسئله رسیدگی و آن را با دیگر سازمان ها و نهادهای این کشور هماهنگ کنند. انتظار داریم در اسرع وقت پاسخ دریافت کنیم. مهدی صنایعی سفیر ایران در روسیه اطمینان داد که این شهروند روس به زودی آزاد می شود. این وعده ما را خوشبین کرده و امیدواریم هرچه سریعتر عملی شود.
به گزارش ایرنا، دوشنبه علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری گفت در جایی که مطلع هستم پرونده خانم یوزیک مربوط به تخلفات روادید است و به زودی رسیدگی و تعیین تکلیف می شود و افزود اساساً این پرونده مربوط به معاونت ضد جاسوسی نبوده. این اظهارات در حال بیان شد که رسانه ها پیشتر گزارش داده بودند. یوله یوزیک احتمالاً به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده. ظاهراً خود یوله در تماس یک دقیقه‌ای با مادرش که تنها مورد ارتباطات تلفنی وی پس از دستگیری بوده گفت که با این اتهام روبروست. خانواده یوله یوزیک به شدت این اتهام را رد کردند. به گفته باریس وایتسخوفسکی خبرنگار و همسر سابق وی، یوله یوزیک 2 سال پیش در یک نشریه در تهران کار میکرد و به دعوت سردبیر این نشریه اما برای دیداری خصوصی مجدداً یک هفته پیش به ایران سفر کرده. اما در فرودگاه امام خمینی گذرنامه وی ضبط شده و 4 روز بعد ماموران سپاه پاسداران در اتاق وی در هتل را شکستند و او را به مکانی نامعلوم منتقل کردند و او به مادرش گفت که در سلول روی کف سیمانی نشسته و تمام وسایل شخصیش از وی گرفته شده. بستگان یوله یوزیک میگویند که او هنگام سفر به ایران حالش خوب نبود و قرار است به زودی تحت عمل جراحی قرار گیرد. گریگوری یلن خبرنگار و دوست یوله یوزیک میگوید که نگران است مخالفت این خبرنگار روس با کرملین مانع آزادی فوری وی در تهران شود.
وضعیت هنوز بسیار مبهم است و از یک سو از آزادی قریب الوقوع یولیا میشنویم و از سوی دیگر اصلا نمیدانیم او به چه دلیلی دستگیر شده، اکنون کجاست و کی قرار است آزاد شود. بازداشت یک شهروند روس به اتهامی مجهول، عالی بودن مناسبات روسیه و ایران که مسئولین همواره به آن بالیدند را زیر سوال می‌برد. و در حالی که سوالات فراوان در این رابطه از ایران وجود دارد، یک سوال هم به روسیه مربوط است. یولیا یوزیک خبرنگار مخالف کرملین است. آیا دیپلمات‌هایمان در پیگیری وضعیت وی همانقدر مصر خواهند بود که در پیگیری وضعیت بازداشتی‌هایمان در آمریکا؟ یولیا شهروند روسیه است و دفاع از حقوق وی وظیفه وزارت خارجه ماست.
دمیتری گودکوف از رهبران اپوزیسیون روسیه در صفحه فیسبوکش نوشت که به دقت پیگیر وضعیت یولیا یوزیک است. در واکنش ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به این پست فیسبوکی پاسخ داد که دیپلمات‌های روس بی توجه به عقاید و گرایش‌های سیاسی شهروندان روس از آنها دفاع می‌کنند. یولیا یوزیک در آخرین انتخابات پارلمانی روسیه از طرف حزب میخائیل خودورکوفسکی از رهبران اپوزیسیون این کشور خود را در داغستان نامزد کرده بود. اما شهرت وی به دلیل نوشتن 2 کتاب است. یادداشت‌های بسلان درباره اقدام تروریستی و گروگانگیری در یک مدرسه در اوستیای شمالی و عروس‌های الله درباره زنان انتحاری در روسیه. او همچنین به عنوان گزارشگر با رسانه‌های مختلف همکاری می‌کرد. وی 38 ساله است و 4 فرزند دارد. آن نرسکه رادیو فردا.
و حال با هم بشنویم نظرات و پیشنهادات و صدای شما همراهان همیشگی رادیو فردا درباره وقایع مختلف روز.
شک ندارم که جمهوری اسلامی به دولت‌های اروپایی و آمریکایی میخواد بگه ببینید من ژاندارم منطقه هستم، میتونم شلوغ کنم کشورهای همسایه رو و هر شرارتی دلم بخواد میتونم بکنم.
ما پارسال نیز شاهد چنین حوادثی در عراق بودیم و این نشان دهنده این است که سلفی ها و وهابیون از 40 حسینی خوف گرفتند. تشیع با 40 به وحدت رسیده است. این بزرگترین دستاورد جهان تشیع به واسطه جمهوری اسلامی بوده است.
سید علی خامنه‌ای حکایت تلخ حاکمیت زر و زور و تزویر در لباس دین و با نام خدا، امروز باز هم غارتگران در لباس ایمان در میدان هستند و مظلومان را به کشتارگاه میبرند و ما شاهدان تکرار این تاریخیم. به قول اسماعیل بخشی، مرگ بر این زندگی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تقریبا 2 ماه پس از بازداشت صدور حکم برای 4 تن از مسئولان سازمان جهاد کشاورزی، اکنون خبرگزاری ها از بازداشت مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام خبر می دهند. بشنویم جزئیات بیشتر را از محمد زرقامی.
حمید ورناصری، کسی که در بحران گوشت، گرانی و صفهای طولانی برای خرید این کارهای اساسی روزهای پرکاری را پشت سر گذاشته بود و همیشه در خط مقدم اطلاع رسانی در این باره دیده می شد. اما اکنون آقای ورناصری با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مایحتاج عمومی مردم مواجه شده است. دقیقاً 20 ماه پس از منصوب شدن به عنوان مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از سوی وزیر جهاد کشاورزی. نام شرکت پشتیبانی امور دام در نامه رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری ایران هم آمده بود، به عنوان شرکتی که تعهدات ارزیش را رفع نکرده است. اما آقای ورناصری که در روزهای بحران گوش و صفهای طولانی بسیار در رسانه‌ها حضور داشت، با رفع این اتهام گفته بود با همه ارزی که از بانک مرکزی دریافت شده، کالا خریداری و به کشور وارد شده است و این کالاها منتظر تخلیه است. حتی مازاد بر ارز اختصاص یافته کالا وارد شده است. او با گفتن این جمله که تخلفی صورت نگرفته است و باید پروسه اداری طی شود، آب پاکی را روی دست همه ریخته بود. با این وجود هنوز جزئیات بازداشت این مقام ارشد وزارت جهاد کشاورزی روشن نیست. اما بازداشت حمیدرضا خلیلی، جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی، کارمند و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی رنجبر کرمانی، کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، مرتضی عسگری، مدیر عامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، علی سعیدی، مباشر توزیع تنظیم بازار شرکت مهام تدبیر آسیا، و حسین خلیلی، کارگزار تنظیم بازار در ارتباط با پرونده واردات گوشت‌های برزیلی، می‌تواند نام این مرد رسانه‌ای بازار بحرانی گوشت در ایران را هم به این پرونده که هنوز انتهایی ندارد باز کرده باشد. افراد بازداشت شده در آن پرونده متهم بودند که با صدور حواله‌های سوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه، اقدام به فروش گوشت در بازار آزاد کردند و از این طریق موجب تضییع بیت المال به مبلغ 7 میلیارد و 524 میلیون تومان شدند. آنها در مجموع به بیش از 30 سال زندان و جزای نقدی و شلاق محکوم شدند. مقام‌های مسئول در امور دام پیشتر بحران گوشتی در ایران را به قاچاق دام و صادرات غیرقانونی نسبت داده بودند. قوه قضاییه ایران از سال گذشته برای مواجهه با بحران‌های اقتصادی، برخوردهای قضایی و امنیتی را با ترتیب دادن دادگاه‌هایی به دستور رهبر جمهوری اسلامی و خارج از آیین دادرسی در دستور کار قرار داده است که در برخی موارد صدور احکام اعدام و نحوه دادرسی در این دادگاه‌ها مورد انتقاد نهادها و فعالان حقوق بشری قرار گرفته است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد درباره بازداشت مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام. و اما مورگان اورتاگاس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، از تصمیم شرکت چینی CNPC برای خروج از طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی در ایران استقبال کرد. خانم اورتاگاس در توییتر خود نوشت شرکت‌های چینی و بیش از 100 شرکت دیگر تصمیم عاقلانه‌ای برای توقف تجارت با ایران اتخاذ کردند و این تجارت ارزش آن را ندارد که دارایی‌های آنها هدف تحریم‌های آمریکا قرار بگیرد. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، روز یک شنبه از کنارگیری شرکت CNPC از طرح 5 میلیارد دلاری توسعه فاز 1 میدان گازی پارس جنوبی خبر داد. طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی قرار بود از سوی شرکت فرانسوی توتال و CNPC اجرا شود. سپاسگزارم که تا این لحظه من را همراهی کردید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. سرخط خبرها را هم میتونید دوباره 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا بشنوید. با رادیو فردا بمانید. روز و روزگار خوش.